بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين ومبتدئ نفوسنا والشفيع ذنوبنا وابن القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المغلاطين المهديين المنتجبين. سيما برية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم فما كنت لديهم إذ يختصمون إذ غابت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. منظر مبارك سربران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف آل عمران است. آیین که تلاوت شد آیه 44 و بعد از آن که انشاءالله این شب سمع مبارک خواهد رسید. در نوبت گذشته گفتیم یا مریم و نطی لربک مسجدی مرکعی مع الراکعین. خداوند سبحان سه دستور پشت سر هم رو به جناب مریم میدهد. یا مریم او قنوتی به ربک، مریم قنوت رو اون لزوم طاعت در جمیع ابعاد تسلیم خداوند سبحان شدن رو ملتزم باش. اگر کسی چنین عمل کند نتیجه اون میشود که مسجدی سجود نیز خود می آید، اون تواضع کامل برای خداوند سبحان و نهایت خضوع نیز محقق می شود. ورکعین هنگامی که وجود کامل تسلیم خداوند سبحان شد، آنگاه باید یاد بندگان حق نیز کرد. آنگاه باید با خداجویان و خداگویان نیز همراه و همسو شد. ورکعین مرکعین با رکوع کنندگان همراه باش. تفسیر ماجرا را البته دیشب بازگو کردیم، به همین مقدار بسنده می کنیم. تمام زالکه از اینجا حضرت باری تعالی فرمود زالکه من انباء الغیب. آنچه تا الان گفته شد یا رسول الله از ماجران مریم و زکریا زادی که من انباء الغیب، اینها انباء غیب است، اینها گزارشاتی است غیبی و نهانی. کلمه از سخن رو از زادکه آغاز میکنیم. این کلمه زادکه اشاره به دور است، با حال اینکه مطالبی که تا الان مطرح شد نزدیک بود. الان همین مباحث قبل بود، همین خطوط قبلی بود و همین مطالبی بود که در همین سوره وجود دارد، اما خداوند سبحان اشاره به زالکه می فرماید، اشاره به دور می کند. این اشاره به دور نه از باب دوری مکانی است، بل به لحاظ این است که یا رسول الله این مطالبی که الان در نزد شماست به این سهولت معما چو حل گشت آسان شود. اینها یه مطالب ساده نبوده است، اینها یه مطالبی است بسیار بسیار گرانقدر و مهم. این که خداوند اینها رو در اختیار شما قرار داده است از یه مقام منیعی، از یه جایگاه رفیعی این مطالب تنزل پیدا کرده است و اینجا در دست شما و در نزد شما قرار گرفته است. خود کلمه زالکه اسم اشاره به دور یه چنین مهمی رو افاده می کند و می رساند. زالکه من انباء الغیب، اینها از زمره انباء غیب است. کلمه انباء جمع نبع می باشد، گاه متذکر شده این که ما نبع رو غیر از خبر معنا می کنیم، اون خبری که در اون حساسیت ویژه‌ای دارد، اون خبری که مؤثر است، سازنده است، کلیتی دارد، عمومیتی دارد، به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد، اون گزارش رو نبع می گویند. در ذات خود نبع عظمت افتاده است. اما یه تساعدون علی نبع العظیم، اگر خداوند سبحان در قرآن میگوید، اون کلمه عظیم قید توضیحی است. در ذات خود نبع، نبع چیزی را میگویند که عظمت دارد و بزرگی دارد. به این طبیعی است عزیزان که ما هنگامی که نگاه میکنیم در قضایای منطقی، جزئیات و مسائل جزئی، این که به هر حال فلان کس چنین خورد یا فلان کس نخورد، اینها دردی رو در ما نمی کند برای بشریت. اون کلیات است که همیشه اصول کلی زندگی است که سعادت بر تمام زمانها و مکانها برمغان می آورد. از جهت منطقی می گویم استنتاج و نتیجه گیری از یک قضیه دو چیز می خواهد، یک صغرا می خواهد یک کبرا می خواهد. تا صغرا و کبرا نباشد نتیجه حاصل نمی شود در یک قضیه منطقی. صغرا اون است که می گویید هازا خمرون این شراب است. اگر صدها هزار مرتبه بگویید هازا خمرون دردی را درمان نمی کند. این جزئی است. تا زمانی که کنار یک قانون و یک کبرای کلی نباشد این هیچ فایده ندارد. هازا خمرون باشد که باشد، مگر چه می شود که این شراب باشد؟ اما به مجرد این که گفتید به کل خمرن حرامون، تمام خمرها شرابها حرام است، بعد میشه هازا حرامون. نتیجه دادن این هازا، نتیجه دادن هر حکم جزئی، در نتیجه آن است که انضمام یابد و قرین شود با یه حکم کلی. تا زمانی که حکم کلی نباشد جزئی نتیجه نمی دهد. لذا نبع حکم کلی است. نبع اون کلیاتی است که در مصادیق مختلف جزئی هنگامی که منطبق می شود پاسخ می دهد برای انسان. ذالک من انباء الغیب. آنچه گفتیم یا رسول الله به شما انباء است. اینها یه کلیات سرنخ همه سازنده است. اصول اخلاق است، خودشناسی است، مریم شناسی خودشناسی است، زکریا شناسی خداشناسی است. اینها یه اصول کلی است، یه سرخطهایی است برای سعادت انسان، برای کمال انسان. اخلاق رو دانستن، معرفت رو دانستن، خدا رو شناختن، انسان رو شناختن، اینها در قالب مریم و زکریا گفته می شود. به الا کلیاتی است که قابل استفاده برای تمام انسان ها در تمام زمان هاست. این تا اینجای بحث. ذالک من انباء الغیب، کلمه الغیب که در اینجا آمده است، غاب یقیب و غیبن، این مصدر است. غیب به معنای نهان است، نقطه مقابل شهود می باشد. به خداوند سبحان نسبت می دهیم عالم الغیب و شهاده. خداوند عالم است به غیب، عالم است به شهادت. به طور کلی غیب و شهادت، نهان و آشکار بودن، این از عوارض ماست. برای خداوند سبحان نه غیب وجود دارد نه شهادت وجود دارد. حضرت باری تعالی همه چیز در کفه قدرت اوست. این ما هستیم که نسبت به بعض از مسائل شهود داریم، حضور داریم، نسبت به بعض از مسائل ما شهود نداریم، غیب داریم. نهایت هنگامی که از غیب سخن گفته می شود ما دو غیب داریم در قرآن کریم. یک غیبی است که این غیب غیب مطلق است، یک غیبی داریم که غیب نسبی است. غیب مطلق آن است که به اصطلاح تا زمانی که این وضع وجود دارد و این عالم وجود دارد و این نظام وجود دارد برای هیچ کس شهود نمی شود، هیچ کس این غیب رو نمی بیند و نخواهد دید. هنگامی که این ساختار در نوردیده می شود، یوم نطف السماء کفی السجد للکتب، هنگامی که خداوند این تومار خلقت رو می پیچد و می بندد، اونگاه اون غیب ها شهود می شود. مانند چی؟ مانند قیامت. قیامت غیب مطلقی است که هرگز در دنیا کسی قیامت را نمی‌بینه. قیامت به شهود نمی‌رسد در دنیا. بهشت غیب مطلق است. تا زمانی که اون عالم حساب الهی، میزان الهی، کتاب الهی قائم نشود، کسی پا به بهشت نمی‌گذارد. الان کسی به بهشت نرفته است. بهشتی قائم نشده است الان برای کسی. الان انسان‌ها در دوزخ نیستند. دوزخ قائم نشده است. بهشت و دوزخ اینها غیبند. اینها غیب مطلقند. تا زمانی که این نظام در عالم وجود دارد اینها دیده نمی‌شوند. اما هنگامی که این نظام برداشته شد، طرح نو آورده شد، اونگاه اینها دیده میشن و مشخص میشود که چیست. پس ما یه غیب مطلق داریم، یه غیب نسبی داریم. اینها غیب مطلق هم خداوند سبحان بارها بر قیامت به عنوان یه غیب اشاره میکند و اصلا سازندگی این غیب رو مطرح میکند. الذین یؤمنون بالغیب، این قیامتی که غیب است اما سازندگی اون اینه که محرک ماست در زندگی. این اعتقاد به قیامت است که ما را به حرکت وامیدارد. وقتی که میفهمیم انا لله و انا الیه راجعون، حرکت میکنیم، تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، خویشتندان میشویم، سائی میشویم، این از برکت این اعتقاد به غیب مطلق است به اصطلاح. اما غیب نسبی آن است که در همین دنیا عده شاهد آن بودند، عده غائب آن بودند. این میشه غیب نسبی. یه حقیقتی که فرض بفرمایید 3000 سال قبل پیش آمده است، یه حقیقتی که خب مانند این حقیقتی که اینجا میبینید 2100 سال 2050 سال بگویید قبل پیش آمده است. تولد عیسی مسیح 2000 سال می‌گذرد. تولد مادر او و مقدمات کار او بفرمایید 20 سال قبل، 30 سال قبل، همین حدود. ماجرایی که 2000 سال قبل بوده است، این برای ما و شما غیب است. این غیب است. ما اطلاع به اون نداریم، شهود نسبت به اون نداریم. راه شهود آن است که یکی از 2000 سال قبل زنده باشد الان به ما خبر بدهد. این یک راه است.
یه راه آن است که شما به حال یک تاریخ موثق، یک مکتوب دقیق موثق بدون خدشه و بدون تحریف داشته باشید که بتوانید بدانید اون را شهود کنید اون غیب اون زمان را. این راه ها نوعاً حاصل نمی شود برای انسان ها. اون راه دقیق به این غیب نسبی را خداوند به پیغمبرش دارد بازگو می کند، به پیغمبر می دهد خدا این را. زالک من انباء الغیب، این ماجرای زکریا و یحیی یا رسول الله، خداوند وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد را مطرح می فرماید به عنوان غیب نسبی. هر دو کنار زده می شود توسط خداوند سبحان تصویر 2000 سال قبل در قلب پیغمبر نقش می‌بندد. مطمئن‌ترین، دقیق‌ترین شیوه انتقال غیب را شهود کردن وحی الهی است که خداوند بدین شیوه قیوب عالم را برای پیغمبر عیان می کند. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، پیغمبر این غیب را ما با وحی برای شما آشکار کردیم. کلمه وحی رو می دانید به معنای، در خود لغت واژه وحی رو که نگاه می کنیم به معنای سرعت است. یه امر نوعاً پنهانی سریع رو، یه چابکی و نهانی سریع رو وحی می گویم. در دعاها داریم که مثلا از طلب می کنیم از خداوند سبحان، خدایا برای ما قرار بده مخرجاً وحیاً، یعنی خدای ما گرفتاریم خیلی هم سر نداریم. یه کسی مانند نگردون سر دارد که من 40 سال داشت مستجا بشه، اما 40 روز ما سر نداریم. دل خدا از تو میخواییم مخرجاً وحیاً که حاجت ما را زود بدهی. این وحی یعنی سریع و نفهمیم از کجا درست شدیم کار ما. این میشه وحی. انگامی که اون سپیده دم خولین 19 رمضان ابن ملجم متحیر مانده بود، یه لحظه این حول جنایت اون رو گرفته بود کار بکند نکند، دست در غمزه شمشیر دارد بزند نزند، با اون وضعیتی که وجود داشت از پشت پرده اون ملعونه ازل و ابد صداش بلند کرد، ابن ملجم الوها الوها فقط فزه کد صبح. ابن ملجم زود زود اقدام کن به الله، صبح تو را افتضاح می کند، هوا روشن می شود و وضعیت تو مشخص می شود. چکاری قد فزه کد صبح الوها الوها یعنی سریع بزن علیرا، وعی به معنای سرعت، چیز سریع رو تو وحی می گویم. خداوند اون آز به اصطلاح آموزشی که در کمترین زمان ممکن به اذن الله به سرعت کامل بدون وساطتی بدون هیچ مقدماتی بر قلب یک بزرگ مردی از انبیاء خیش وارد می کنند، آن را وحی می گویند. نام این وحی است، این رو وحی می گویند. فرمود زالک من انباء الغیب نوحی الیک، این وحی بود که یا رسول الله خدا بر قلب تو فرستاده است. و ما کنت لدیهم و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم. از اینجا اشاره می کند خداوند به ماجرای اون شیوه انتخاب مریم و رسیدن مریم به دست زکریا و تربیت اون. منطقه نکته ظریف از خوب دقت بفرمایید آیان. و ما کنت لدیهم، پیغمبر تو نبودی در نزد بنی اسرائیل، اذ یلقون اقلامهم، هنگامی که اینها قلمهاشون رو مینداختند که ایهم یکفر مریم، که کدام یک کفالت مریم کند. آیه مشخص میکند که در انتخاب سرپرست برای جناب مریم در بین بزرگان بنی اسرائیل اختلاف است، رقابت است، تنافس است، هر کدام میخواهد از دیگری سبقت بگیرد، در این امر خیر میخواهد از اون دیگری سبقت بگیرد. این حاکی از دو نکته است. یک این که مشخص میشود که خاندان جناب مریم خاندان بزرگی بوده است. مشخص میکند که پدر بزرگوار مریم حضرت عمران انسانی بوده است که در دلها حکومت میکرده است. یه حالت انسان دوستی، یه حالت انسانگرایی بوده است. این به عنوان یه بزرگ و به عنوان یک شخصیت اجتماعی انسانی خیلی انسانها رو مدیون خودش کرده است و این فطرت انسانهاست که هنگامی که زیر بار دل دیگری باشن، هنگامی که از بزرگی خدمات ببینن، سعی می کنن که در وابستگان او و در بازماندگان او جبران این محبت ها و احسان ها رو بنمایم. خاطر عزیزان هست اون خطبه آتشینی که وجود مقدسه صدیقه طاهره در مسجد پیغمبر می خواهد، یکی از فرازهاش این است که اهل مسجد مسلمانان، یادگار پیغمبر در میان شما کیست؟ آیا پیغمبر جز من فرزندی همه امروز در مدینه دارد؟ در بین امت اسلام دارد؟ این گویند ندارد، مسلم چنین است. خب اگر این چنین است، شما نشنیدید از پدرم رسول خدا که می فرمود المرء یحفظ فی ولده؟ این قاعده کلی است، المرء یحفظ فی ولده، هنگامی که انسانی می رود در فرزندان او پاس داشته می شود، جایگاه او، خدمات او، احترام شخصیت او، ادب او، عظمت او منتقل می شود به فرزندان، به خدمت فرزندان او. آیا شما با من چه می کنید؟ آیا شما هم با من طبق گفتار پدر عمل می کنید؟ من هم حفظ شدم، المرء یحفظ فی ولده. این یه اصل کلی است. بنی اسرائیل نسبت به جناب عمران می خواهند خدمت کنند، می خواهند مریم را تشکر کنند، می خواهند مریم را سرپرستی کنند. این یک. حالا شیوه کار چیست؟ الان بازگو می کنیم و مطرح خواهد شد. نکته دوم دارم. نکته دوم این که یه مریمی که این همه چشمها به سوی اوست، یه بانویی که، یه دختری که این همه میخوان بزرگان اجتماعی خدمتی انجام بدن بهش، این مقدار مراقبت داشتن، این شیوه مراقبت و این توجه در پاره از مسائل بعدی رو تخته میکند. یعنی بندر پیشگیری پاره از اتهاماتی میکند که فردا میخوان یهودیان بگن جناب مریم پدرت خوب بود، مادرت خوب بود، دراستت مشکل نداشت دراستت رو، اما این فرزند چیست؟ از کجاست؟ خداوند سبحان با بیان این حقیقت داره در به این اتهام رو میبنده. شما کجا میکارید؟ مریم کسی بود است که تمام چشمها به او خیره شده بود است. آیا میشده از خطایی باشد؟ آیا زمینه انحرافی بوده است؟ نوعا انحراف از کجا برمیخیزد؟ از بیمراقبتی، از بیرعایتی، هنگامی که پدر و مادر در خیال نان شبند، فقط هنگامی که والدین هیچ مراقبتی ندارند و رعایتی ندارند که فرزندشون چه میکند چه نمیکند، هنگامی که معلم میاد سر کلاس درسش میگه پشت به دانش آموز میره بیرون، وای معلم این شرابه میخواد چی بشه پایان ترم و چه نتیجه میخواد حاصل بشه؟ نه سوالی دارد، نه جوابی دارد، نه آزمونی دارد، نه سرکاری زدنی دارد، نه به اصطلاح گفتگویی دارد. خب نتیجه هم همین است که دیده میشود. اگر کاستی دیده میشه، یه بخش عمده از کاستی ها از بیمراقبتی هاست، از بیتوجهی هاست، از بیمسئولیتی هاست. مریم کسیست که نسبت به او همه مراقبند، مریم کسیست که نسبت به او همه احساس مسئولیت می کنند، همه می خواهند به نوعی نسبت به این بانوی بزرگوار خدمت و وظیفه را انجام دهند. پس به طور کلی می بینید خداوند این حقیقت رو به این شیوه مطرح می کند. حال ماجرا این است، تمام بزرگان بنی اسرائیل جمع شدن، شخصیت های بزرگ می خواهند یه نفرشون کفالت امر مریم کنند. یکی باید در بین اینها به حال مریم یک کفیل بیشتر نمیخواهد، نمیشه شورای اداره کرد مریم را، باید به گونه یه نفر مسئولیت پیدا کند که کفالت امر مریم بکند. و کفالت یعنی ضمانت تن. اگر کسی یه به اصطلاح مجموعه املاکی رو دستش میدن میگن تو این املاک را نگاه دار به ما برگردان، این ضامن است، کفیل نیست. کفیل کسیست که شخص رو به اون میدهن، ضمانت فرد را کفالت میگویم. و این مسئله ایست که نسبت مریم باید پیش بیاد، یک کسی باید کفالتش بکنم. منتها به لحاظ این تنافس و رقابتی که وجود دارد، نوعا اهل ایمان این طورند، در مسائل مادی ممکنه خیلی در بعضی جا کوتاه بیاد در رقابت ها، اما در مسائل معنوی میبینیم خودمون در بین خودمون گاه میبینید وقتی رقابت های معنوی میشه کوتاه نمیاد، میگن آقا اگه حاضرم از این وسیله میگذرم از این چی، اما من پیش هر جا به کسی نمیدم، اما خودم باید برم این سطرام کربلام خودم باید برم، این رو کسی نمیدم، اگر چی دیگه خود به شما میدم اما این رو نمیدم. نوعا یه رقابت های این چنینی، یه برحال در مسائل ماده حساسیت های این چنینی وجود دارن. هیچ کدام از اینها آقام نشینی نمی کنن، اما شون میگن من اون دیگه میگوید من کار به اونجا رسید که حال که چنین است، بیایید القرعتم لکل امر مشکل، حال که چنین است بیایید قرعه بزنید. خود قرعه راه بود است، قرعه راهی است که همین الان در فقه ما هم وجود دارد. در پاره از موارد در فقه فقیهان هنگامی که کار به مشکل برخورد می کند اجازه قرعه زدن میدن. گاه قبله رو نمیتونی تعیین کنی، امکان این که بخوایی مثلا به چهار جهت بخوانی نیست، گاه با قرعه میگن بخوان به یه طرف نمازت را، وقت نیست که به چهار جهت نماز بخوانی، میگن با قرعه به یه طرف بخون. در مواردی ما در فقه داریم، در تعیین نصیب، در تعیین سهم و شرکت، در به اصطلاح قسط و سمین کردن، این سو اینسو کردن ما، گاه با قرعه این کار رو در فقه انجام میدن. خود قرعه میتواند هنگامی که هیچ راه فکری نیست، عقلی نیست، مشورتی نیست، برهانی نیست، هیچ راهی وجود ندارد، قرعه میتواند یه راه باشد. و سابقه اون رو هم ما داریم در قرآن کریم، اونجا شنیدیم که و زنون ذهب مغاز من فزن علن مقدرانه، شنیدیم بزرگ مرد هنگامی که از قوم خیش بیرون آمد یونس، کارش به اونجا کشید که رسید به چهار دریا، ابقا الی الفلک المشهور، کشتی پره، گفتن جا نداریم آقا، برید نداریم، گفت ما را قاچاقی سوار کنید ببینیم چه میشود. خب به زور سوار کشتی پر شده از جناب یونس، ابقا الی الفلک المشهور، رسید وسط دریا، کشتی در حال تلاطم، بار سنگین است، باید سبک کنند و الا کل کشتی غرق میشود. یه نفر غرق بشه، دو نفر غرق بشه، بهتر از این است که 200 نفر غرق بشن. عقلمون این اقتضا میکنه، منتها کی مرد آن است که ایثار کند بگوید الله اکبر کنه و توی دریا برای نجات پیدا کنه؟ هیچ کس. اینجا جایی به اصطلاح ایثار نیست، کسی این کارو نمیکنه به ظاهر در این صحنه. گفتن چاره نیست، گفتن که چه بکنیم؟ قرعه میزنیم. فصاحنا قرآن گفت فصاحنا فکان من المدهزین، قرآن کشیدن اما تا قرآن بیرون آمد دیدن به نام همان کسی که بدون بلیط سوار شده است به نام جناب یونس در آمد. قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، یونس از کشتی بیرون انداختند. اینجا قرآن کشیده این شده. در این ماجرا هم کار در بین بزرگان بنی اسرائیل به قرآن رسید. پیغمبر نبودی ببینی وقتی که اینها قرآنشون رو انداخت به چه شیره؟ اینها به این شیوه عمل کردن، از یلقون اقلامهم، یلقون الغا انداختن. اقلام جمع قلم است. قلم در لغت از ماده قلم می آید. قلم به معنای بریدن، قطع کردن، جدا کردن است. قلم به این آلتهای جدا کردن، به قیچی، به مانند قیچی چیزهایی که شیء رو جدا می کنند در کلام عرب مقلام می گویند. مقلام یعنی آلت قلم و جدا کردن. از مستحباتی که در روز جمعه برای مسلمانان وجود دارد گذشته از استحمام، گذشته از تطبیب، اعتراض زدن، خوشبو کردن خود، تقلیم و ظفر از مستحبات مؤکد جمعه است. گرفتن ناخن در روز جمعه، تقلیم و ظفر یعنی جز برنامه باشه دیگه. حالا اگر در بین هفته فرصت نداری یه روز رو بگذارید برای تنظیف، برای تطهیر، برای پاکیزگی، برای زیبایی، برای جمال. به یکی از این راه ها هست که تقلیم و ظفر کنید، ناخنتون بگیرید. به اون جدا شده ناخن قلامه میگویم، از ماده قلم میگویم، با قاف قلامه میگویم. پس قلم به معنای بریدن و جدا کردن است. هنگامی که یک چوبی رو میارن و این رو میبرن، تراش میزنن، به اصطلاح میتراشن، به این چوب قلم میگویم. این میشه قلم، یعنی قلم شده، روش بریدگی انجام شده است، این کارها انجام شده است. به تیر در کلام عرب قلم میگویند، به لحاظ اینکه تیر چوبی است که تراشیده شده است. منتها ما دو گونه تیر داریم. یه تیرهایی است که اینها وقتی میخوان بزنن، میخواستن بزنن بغل به کسی، میخواستن بزنن دشمن و از پا درآورن، سر این چوب رو میمدن، چوب رو میتراشیدن، در سر چوب یه تکه آهن برنده تیز قرار میدادن دارای شعبه، پیکان قرار میدادن. به اصطلاح ما پیکان سر چوب میکردن، اونگاه تیر رو میزدن. به اون پیکان در کلام عرب ریش گفته میشدن. ریش به اون چوبی، به اون به اصطلاح آهنی گفته میشد که سر چوب میگذاشن. به مجموعه چوبی که دارای آهن بود، تیری که در سر اون پیکان وجود داشت، به اون سهم میگفتن. اگر هنوز آهن رو نگذاشتن، چوب بدون آهن است، تیر بدون آهن است، به اون قلم میگفتن. قلم داریم و سهم داریم، اسهم داریم و اقلام داریم در کلام عرب. اینجا صحبت از آن است که یلقون اقلامهم، قرار است اینها این چوبک ها و تیرک هایی که دستشون دیرک هایی دارن، چوبک هایی که دارن، اینها رو بیفکنن. حالا چگونه بیفکنن؟ یه شبی اشاره کردم به یه مناسبت مختصری منظر و بارک عزیزان، قرعه بزرگان بنی اسرائیل به این شیره بود که چوب رو بیندازن، نام هر کسی بر روی چوبش نوشته شده است، نام زکریا هست، نام بنی این بزرگان هست، این چوب ها رو بندازن رو آب، ببینن از این چوب ها کدام زیر آب میرود، کدام روی آب میماند. طبیعی حال است که چوب باید روی آب بماند، زیر آب نمیرد چوب، در نجمی چوب افتضاع نمی کند که به هر شیره وزنی که باشد به زیر آب برود. اما خدای ما در این مسئله موندیم، از تو میخواییم کمکمون کنی. و راهش اینه که اون که محق در بین ما، اونی که سزاوار است به شخصیت مریم، چوب آن زیر آب برود، چوب بلیه روی آب بماند. چوب ها رو افکندن. این یه شیوه. ادعی دارن در تفاصیل در تاریخ بنی اسرائیل که اینها در مسیر آب جوبی که بود چوبه هاشون رو انداختن. خب طبیعی است که آب پایین میرود، چوبها روی آب به پایین میرود. گفتن ببینیم به امر خداوند میشه چوبی پایین نره به بالا بیاد در خلاف رو درک کند؟ هر کسی که چنین شد اون مهم است. حال یا اون شق اول یا شق دوم، چوب زکریا و قلم زکریا در بین اینها سربلند بود. قلم زکریا زیر آب میرود، برای روی آب میماند. صدا برخواست که برها چاره نیست جز اون که بپذیریم و بدانیم که کفیل جناب مریم از این ساعت به بعد حضرت زکریا است. به این شیوه کار انجام میشود. قرآن میگه یا رسول، نمیدانی بر سر مریم چه قوایی بود؟ اینها چقدر رقابت با هم میکردن، چقدر محبوبیت داشت مریم در بین بنی اسرائیل و خاندان مریم، که این مقدار دوستی و لطف و محبت در حق او عمل میکنن. از یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون. گویا ظاهرا کار جدی شد، گذشته از یه مقداری تعارف و تکلف و شما بفرمایید شما بفرمایید، کار به خصومت کشیده است. از یختصمون، خداوند خطاب میکنند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، که شما نبودی پیغمبر ببینید که اینها تا در راهی که کدام مریم را اداره کنن به خصومت با هم در این باب فی برخواستن تا آنکه قرعه برام زکریا در میآید. خب این یک اشاره بود به پایگاه مریم، یک اشاره بود به سابقه مریم که بعد بنی اسرائیل برای مریم صفه نگذارن، این بانوی است اینچنینی، دهانتون کنترل کنید یهودی ها، بدانید چه میگویید. از غالت ملائکت و ادامه ماجراست. این یه جمله معترضه بود در وسط، باز بازگشتیست به ادامه ماجرا. از غالت ملائکت و یا مریم و ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم. از قالت ملائکه، در چند شب قبل اشاره کردم ملائکه با مریم سخن میگویند، مریم صدای ملک میشنود، نه اینکه ملک جناب مریم پیغمبر باشد و ملکی که برای او سخن میگوید مثلا ملکی باشد که پیغمبری را به رسالت میرساند. این همون مقامی است که اون شب اشاره کردم، مقام تحدیث، مقام محدث بودن و محدث بودن است. ذوات مقدسه معصومین ائمه ما محدث بودند، امیرالمؤمنین محدث است، حضرت مجتبی محدث است، اینها به مقام تحدیث میرسند، یعنی ملک با اینها سخن میگوید، القا میکند مطلب را برای اینها از ناحیه خداوند سبحان، نه اینکه مانند انبیا و رسولان با اینها رو در رو شود. به این شیوه اون فکر نورانی را بر قلب اینها خداوند سبحان القا میکند. مریم به این مقام شامخ رسیده است. از قالت الملائکه یا مریم، جناب مریم شاد باش، جناب مریم شاد باش، ان الله یبشرک، خدا تو را بشارت میدهد، خدا به تو یه خبری میدهد که اگر چروکی در صورت توست و در ابروی توست باز میشود، خدا به تو میخواهد خبری بدهد که تمام غمهای دل تو برود، تمام خستگی هایی که در راه عبادت خدا قنوت سجود رکوع تحمل کردی تمام اینها تبدیل به شادمانی شود. چه خبری است؟ خدا تو را بشارت میدهد به کلمت من، خدا تو را بشارت میدهد به کلمت الله، به کلمه از خودش. و باز اشارتی داشتم در همون مقام محضر و بارک عزیزان که کلمه دو خصوصیت دارد، یعنی ما اگر میخواهیم بدانیم فلانی چیست از کلام و از کلمه او میفهمیم. تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اجر از گفته ما جستجو کن. هر انسانی را میتوان از کلام او شناخت. در کلام و در اصطلاحات حکمای عرب داریم یعرف الانسانو من فلتات لسانه و اساریر وجهه، میشه انسانها را از حرکتهای زبان و لبشون شناخت که اینها چی هستن، به چه دارن، در کنته چه دارن. به اصطلاح این یه قاعده کلیست. کلمه آنی است که معرف شخصیت است، معرف وضعیت است، معرف صفات انسان است. در مورد خداوند سبحان این چنین است، خداوند کلماتی دارد که صفات الهی را میرساند، مشخص میکند خداوند قدیر است، خداوند جلیل است، خداوند عظیم است، حضرت باری تعالی قهار است، خداوند متعال سلی است. تمام این صفات نیچه خداوند سبحان را به ما میرساند. این کلمه چیست؟ این تمام عالم وجود است. هر بعد از عالم یه صفت خدا را به ذهن ما می آورد، یکی بعد و یه پرده از تجلیات حضرت حق را به نظر انسان ها می آورد و خداوند می تواند اشعار می کند صفات خیش را بر پهنه وجود به انسان ها عارف به صفات هر می کند. اینها کلمات الله هم. اما گذشته از این، بعد از کلمات الله نه تنها صفات خدا را می رساند بلکه خواسته های خدا را هم می رساند، مرادات الهی را هم میرساند. چون خدای با این عظمت حالا چی میخواد از شما انسانها؟ خدای با این عظمت برای کمال شما چه دستوراتی داده است؟ چه فرمولایی رو به شما تعلیم میکند خدا که اگر اینها را عمل کنید میرسید به اون که شما را برای او آفریده است، میرسید به اون نهایی که خدا او را به شما میپسندد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، میرسید به اون احسن تقویم اگر عمل کنید. این کلمه میشن انبیاء الهی، این نوع نوکم میشن رسولان خدا، انبیاء الهی، همشون کلمت الله هم. منطقه مقدار این کلمه، شعنیت این کلمه و عظمت اون تفاوت دارد. جناب عیسی یکی از بزرگترین کلمات الهیست. میرساند که خدا چی میخواهد از بشر، خودش نمونه و سمبولیست. از اون که خدا میخواهد به دیگران منتقل میکند خواسته های الهی را. جناب مریم بشارت باد بر تو که خدا به تو کلمه میدهد منه از خودش. حال میخواهیم ما این کلمه را معرفی کنیم. اسمه او، اسم این کلمه، ما خود ما برای او نمیخواد جناب مریم تو برای این فرزند شناسنام رو بگیری، گرفتن شناسنامش با خود ما، تعیین اسم هم با خداوند سبحان. اسمه او، اسم این فرزند تو به این کلمه تو، المسیح و عیسی ابن مریم. خداوند دو نام برای عیسی در اینجا مطرح میکند، یه لقبش رو مطرح میکند، یه اسمش رو مطرح میکند. میدانید در کلام عرب ما هر انسانی سه چیز دارد. نوعاً این کلمه نام عرب اسمی داریم، کلیهی داریم، لقبی داریم، برای که در ذهن هزی و معنوسر فرض میکنم، مثلا در حق وجود مقدس اسد الله قانه از تحمیل علیه السلام ما نام او را میدانیم، خب علیست، نام او علیست، نام او حیدر است، انا الذی سمتن امی حیدره، من اون کسی هستم که مادرم نام من را حیدر نامید، نام او علیست، نام او حیدر است. لقب این شخصیت با عظمت امیر المؤمنین است، قائد قر المحجلین است، یعصوب الدین است، امام متقین است، سید المبدلین است. اینها القاب علی است، اینها لقب های علی است. هر کدام هم یه دنیا معنا دارد که اگر بخوام باز کنیم و مطرح کنیم دیگه خیلی میکشد که خدمت عزیزان مطرح شد. اینها میشن القاب امام. خب اون اسم، این لقب یک کنیه هم وجود داره. کنیه چیست؟ اما که میگویید ابوالحسن، کنیه ابوالحسن است. این سه چیز رو یک علب دارد. خداوند سبحان در حق این پیغمبر بزرگ کلمه خودش میگه بدم جناب مریم این فرزند تو المسیح، اولا مسیح هست. کلمه مسیح در عبری اون، در معادل عبری اون مشیح هست، مشیح همان مسیح هست. بلحاظ این که سین و شین در عربی و عبری به جای دیگر استفاده میشنن، چما اینکه کلمه موسی رو بارها عرض کردیم نظر بارکتون، که خود موسی همان موشه یا موشا ملعون خبیثی بود یا چشمی بود، برها به زمانی وزیر جنگ اسرائیل خبیث بود، موشا دایان یا موسا دایان است، برها موشا همون موسا است. این سین و شین با هم ابدال و تبدیل دارن. کلمه مسیح در عبری می شود مشیح. خود ریشه رو حالا عربی شده شو که نگاه می کنید از ماده مسحه می آید. مسیح به معنای منصور، یعنی به معنای کسی، فرزندی که یک چیزی بر بدن او مالیده شده است. یعنی چی؟ مسیح به معنای منصور، این جوری که بر بدن اون چیزی ساییده شده است، مالیده شده است. این اشاره به اون سنتی دارد که در بین مسیحیان وجود داشت از دیرباز، امروز هم به نوعی وجود دارد. این سنت همان سنت العمودیه یا همان قصد تعمید که در میان مسیحیان عالم امروز هم وجود دارد. انگامی که فرزند مسیحی به دنیا می آمد، اولین کاری که با اون می کردن آن بود که به نام ابو ابن روح القدس این فرزند رو می شستن، مسحش می کردن با یاب ملایمی، این فرزند رو می شستن، مشرف می شد به ذهن خودشون، به آیینشون و آدابشون و شریعتشون، که الان هم در کلیسا این کار انجام می شود، در آن این کار رو انجام می دهند. این قصد تعمید است. البته در اصل اصطلاح علمیون همون العمودیه است. اینو قصد تعمید میگویم. دو قصد در بین مسیحیان وجود دارند. یکی همین، یکی هم هنگام رفتن بعد از مرگ. اونها هم مانند اسلام قصد دارن برای میت. منتها هر دو قصد به نام ابو ابن روح القدس انجام میشود. ما هم در شرع مقدس اسلام همین قصد رو داریم. قصد میت که آشنا هستید عزیزان. اما یکی از ارسال مستحبه ای که مرحوم سید هم در عرفه دارد، بزرگان دیگر فقیهان دارند، غسل المولود است. غسل المولود مستحبه که هنگامی که فرزندی به دنیا می آید با یه آب ملایمی، اون هم بسم الله الرحمن الرحیم، نه ابو ابن روح القدسی وجود ندارد، به نام پروردگار وحید واحد یکتا، به نام خداوند سبحان و مطلق آفریدگار وجود به هستی، مستحب است پدر یا مادر، خود را چه که میتواند پدر یا مادر نیت کنند و برای تبرک و برای تیمم چه این قصد رو این فرزند مسلمان انجام بده. این از مستحبات ولادت است در اون فرزندان ما. مسیحی ها این رو به عنوان یه سنت فریضه میدانند، یه سنت واجب میدانند. گویا چه این مسئلهی در مورد جناب مریم مثلا انجام میشود. المسیح همان مشیح، یعنی اون کسی که بر حال منسوخ شده است، این خب بعد از اینکه این قسل انجام می شود چه می شود؟ مبارک می شود این فرزند، این میشه فرزند مبارک. کلمه المسیح اشاره به این بود ایساس فرزندی است مبارک و پا به صحنه وجود می گذارد. حال جناب مریم نام اصلی او عیسی ابن مریم است، به خود مریم می گویند نام اصلی فرزند تو عیسی ابن مریم است. علتش رو بازگو می کنم بحضر مارکم. کلمه عیسی نام اصلی این بزرگ مرد الهی است که خداوند او را در قرآن عیسی می نامد، یشوع یا عیسی. فرمود عیسی ابن مریم، او عیسی ابن مریم است. خب این عیسی ابن مریم به خود مریم گفتن، آیا این به اصطلاح ادبی همون التفات است؟ یعنی خداوند از حضور برات التفات و غیبت می کند، با مریم صحبت می شود، یعنی عیسی ابن مریم، یعنی مریم اینجا نیست. آیا این همون صنعت ادبی است یا نکته چیز دیگری است؟ این که خداوند دارد اینجا میگه مریم بدن فرزند تو مسیح عیسی ابن مریم است، از همینجا خدا دارد سخن آخر را اول میگوید، اتهام آخر را اول پیشگیری میکند. به لحاظ این که انسان ها اینچنین هم نوعاً اگر اثری میبینند دنبال مؤثرند، اگر فعلی میبینند دنبال فاعلند، دلالت دارند. ما اگر یه حرکتی به فعلی را ببینیم، فاعل اون را انسان ها اگر پیدا میکردند از دیر باز که پیدا کردند، میافتند که میافتند، اگر نمیافتند دست هم نمیداشتند، دنبال آن بودند که یک عامل ماورایی، یک چیزی باش پیدا کنن، برای این اثر، برای این فعل یه مسبب یه مؤثری پیدا کنن. این از گذشته در ذهن انسان ها بوده. یه سنگی افتاده است تو خانه ما، این احتمالاً فقط بچهای همسایه انداختن. بسیار خوب، کمین میکنیم، نگاه میکنیم، کمین میکنن، این طرف اون طرف میبینن، نه از هیچ کجای همسایه نیست، از توی کوچه نیست، از خیابان نیست، از بام نیست، از این طرف نیست، از اون طرف نیست. بعد دیگه دور هم مینشینن شور میکنن، اهل خانه میگن این سنگ رو جنی ها میندازن تو خانه ما. دیگه ولش کنیم کنن این سنگ رو، باید سنگ انداز رو پیدا کنن، منطقه وقتی سنگ انداز همسایی نیست از چیه؟ تو جن نیست دیگه، جای دیگه. این دیگه ذهن به اینجا میرود که باید جن این سنگ رو انداخته باشن. انسان ها دست برده میدارن، میبینن مریم فردا با فرزندی در بغل بیرون آمده است. مگه دست برده میدارن یهودی ها؟ میگوید این فرزند از کجا است؟ این فرزند چیست که آمده است؟ پدر این بچه چیست؟ تا چه میگوید آه پدر نگوید فتمثل لها بشرا سویا. میگویند جبرئیل. میگوید پدرش ما؟ و بدانی اسمی شیده شده صورت نام پدر کیست و از اینجا کار به اونجا میکشد چه اتهامات وارد میشود. از همان اول خداوند سبحان میگه این فرزندیست استثنایی. مگر شما نمیدانید خداوند سبحان برای ایجاد هر موجودی در عالم هستی هزاران فرمول دارد؟ یک پیش شما بلدید؟ شما اینطوری دیدی که باید اسپرمی باشد، عبوری باشد، تلقیحی باشد، فولیکولی باشد تا بتوانید فرزندی پا به وجود بگذارد؟ شما اینطور به ذهنتون آمده است این سنت رو دیدید پیرامون خودتون؟ تا لقامی و تلقیحی و تزریجی نباشد فرزندی نه. این یه راه ایجاد موجود است. مگر شما نمیدانید موجوداتی در عالم وجود دارند که تمام دستگاه درون یک موجود است؟ پاری از حشرات، پاری از حیوانات، پاری از جرمها، خیلی از حیوانات در عالم وجود دارند که درون خودشون هم دستگاه نرزایی دارن هم مادزایی دارن. یعنی اینها هم دستگاه نر رو دارن هم دستگاه ماده رو دارن. هر دو کار در یه حیوان انجام می شود، متولد هم می شود، تولد هم دارد، تناسل هم دارد، تکثیر هم دارد. اینجا چیزی نیست، پدیده بیچرزایی که چیزی نیست. شما عادتتون اینه که یه فرزند اینطور به دنیا بیاد، بلاز این که عادت کردید، خوب کردید. اما خداوندی که این فرمول رو داده است، این ترکیب و تلقیح را داده است، بلد خداوند سبحان صد تا فرمولی دیگه هم بده، به هزار راه دیگر هم بلد است که شما آشنایی با اون راه ها نیستید. لذا بدانید از الان به شما بگوییم عیسی استثناء است. عیسی سنت چه نیست؟ عیسی فرزندی است که او را به هیچ پدری منتسب نکنید، منتسب کنید به همان که خدا منتسب کرده است. بگویید عیسی ابن مریم، او را فرزند مریم بدانید. دنبال پدری برای عیسی نباشید، به جایی نخواهید رسید مگر خطا بردید. دنبال همان باشید که خداوند سبحان شما را به همان تعلیم داده است، عیسی ابن مریم. پس جناب مریم نام فرزند تو عیسی است، لقب او مسیح است. صفات او چیست؟ چه صفاتی دارد این فرزند؟ شمه یه صفات او گفته شود وجیحا فی الدنیا و الاخره و من المقربین. این فرزندی که خدا به تو داده است او وجیحا فی الدنیا و الاخره، فرزندی است که وجیح است در دنیا و آخره. کلمه وجیح، خب این واجه وجیح بر وزن فعیل است، یعنی ذاتون ثبت له الوجاهه و الوجه، اون انسانی که وجه دارد، اون انسانی که وجاهت دارد. حالا این که یه انسانی وجه داشته باشه یعنی چه؟ این معنای بسیار دلیلی است دیگه. در ذهن شما وقتی که اشاره میکنید به مقام بعض از معصومین دیگه، در دقیق گاهی شفایفتا رو بعض از مؤمنین میگویند یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. این کلمه یا وجیهن عند الله رو از دقیق 14 نفر شما میگویید و انتصاب میدید که انتصاب درست بیان میدهید، یا وجیها عند الله. کلمه وجیه از ماده وجه، اون کسی که وجه داره. حالا یه مختصر خود وجه و تأثیری که وجه در وجود انسان داره این مشخصه. به لحاظ اینکه شما نگاه میکنید این انسانهایی که وجه رو میشناسند و ارزش وجه رو میدانند، همه چیز رو در وجه میبینند، اینها با وجه خوب آشنا هستند. میبینید که طبیب حاذق وارد مسلط، اونی که کاملا علائم رو میشناسد، علائم بیماری رو یه نگاه میکنه تا رنگ چشم رو میبینه، تمام براش مطلب میگه این متاسفانه یرقان دارد، کاملا برای ما مشخص است، میخواد آزمایش بکنی آزمایش بکنی، نتیجه همان رو این اول میگوید یرقان دارد. یه طبیب حاضر تا که نگاه میکنه این گودی شینه رو میبینه، تا رگ ها و میرگ های بالا زده اینجا رو میبینه، سریعا میگه این حسبه داره،
به این دلیل به این دلیل کاملا الان رو بلد است. به این صورت که نگاه میکند یه طبیب حاضر تمام حالات رو میبینه، حالات درونی رو از همین تابلو میبینه، از همین صورت میبینه. یک کاراگاه، یک پلیس مسلط در رشته خودش تا که 5 نفر رو نگاه میکنه که این آقا رو بکنید اسخایی کنید، چون اون بکنید اسخایی کنید، این دو نفر رو نگه دارید، با شما میدونید با اینا چه باید بکنید. بعد هم میبینید درست در میاد، مثلا اون دو نفر کار درست میکنه. وقتی نگاه میکنه به این صورت کاملا میشناسد چه وضعیتی است. خود صورت انسان عزیزان عالی ترین تابلوی تمام شخصیت ماست و احساسات ماست. نمیشود تقوا و عبادت در صورت انسان اثر نگذاره. میشود سیما و هم فی وجود هم من اثر سجود. نمیشه تقوای درونی در چهره انسان اثر نگذاره. نمیشه خبث درونی در چهره انسان بی اثر باشه. صداقت در صورت انسان اثر میگذارد. خیانت در چهره انسان اثر خودش میبخشد. نه اینکه 100% باشد، اما آثارش میاد، آثارش دیده میشه. بارها میبینید، بارها در قرآن اشاراتی داریم، کنایات کنایاتی در این باب داریم و در عمل خارجی هم وجود دارد. خداوند صورت انسان رو یه تابلوی قرار داده است برای اون که تا یه مقداری احساس ترس میاد. یه مرکی میبینید رنگ صورتون به زردی میگراید، میگن آقا ترسیدن، یه قدی آقندی بهش بدید، یه قدی حال بیاند آقا. یه مرکی میبینید آقا رنگ صورت سرخ شد، قرمز شد، میگن چی شده شما که ماشاءالله سال تجربه هستید، شما چرا خجالت کشیدید، شما که نبوده قضا داشته باشید ماشاءالله، این چطور شد که شما خجالت کشیدید صحنه رو دیدید. خود اون حالت سرخیه که حاصل میشود از خجالت، اون زردی که حاصل میشود از ترس. اینها آثاریست که در صورت ما میآید. حالا با این مقدمه که عرض کردم وجیه، ببینید باز یه نکته دیگه هم عرض کردم تا معنا خوب در کلمه وجیه عند الله مشخص باشه. گفتم که در نزد خدا وجیه یعنی چه؟ این اصطلاح رو گاهی در بین القاب اجتماعی دیدید یا شنیدید در گذشته. ادعی بود است به اینها میگفتن وجیه السلطان. وجیه السلطان یعنی کسی بود که خیلی در نزد سلطان مقبولیت داشت. اگر این چیزی میگفت یا شاه همینو میگفت قبول داشت مثلا دید. یا مثلا در اصطلاحات سیاسی مشروطه وجود داشته، بعد از اونم وجود داره، الان هم اونایی که به اصطلاح عرب سخن میگن گاهی میگن فلان کس وجیه المله، یعنی یه انسان مردمی است، یعنی خیلی تو مردم جایگاه داره، یه سیاستمداری است که مردمی سیاستش، بهش میگن وجیه المله، یعنی ملت خواسته های خودشون رو در چهره او میبینن. چهره او نشان دهنده رضایت مردم است، چهره او نشان دهنده خواسته ها و آمال اجتماعی جامعه است. نگاه میکنی آثار در اون دیده میشود. وجیه السلطان شما میخواهید نظر پادشاه را بدانید، به این آقا نگاه کنید، میبینید که این نشان میده صورتش. اگر دیده از پیش سلطان آمد بیرون اخماش تو هم رفته است، بدانید که سلطان فردا دستور خواهد داد که شما را بگیرند و ببندند. اگر دیدید آمد و لبها باز است و ابروها گشاده است، بدانید که جناب سلطان چنین و چنان است. وجیه السلطان اینون که اثر خواسته های سلطان تو صورت این دیده میشه. وجیه الملت یعنی اون که خصوصیات یه ملت در سیمای اون دیده میشه. هر چی بخوایی این مردم میخواد میتونید در وجود این آقا بیابی و ببینی. حالا با این مقدماتی که عرض کردیم، وجیه الله وجیهن فی الدنیا و الاخره، عیسی کسیست که در دنیا و آخرت، نه در دنیا فقط، در دنیا نه در آخرت فقط، در دنیا و آخرت وجیه عند الله هست. یعنی عیسی کسی است، عیسی و عیساها، اون کسانی که به اینها وجیه الله میگویند، وجیه عند الله میگویند، اینها کسانی هستند که شما اگر میخواهید رضای خدا را ببینید در چهره اینها ببینید. اگر اینها به شما لبخند زدن بدانید خدا به شما لبخند زد. اگر دیدید اینها از اعمال شما رو ترش کردن بدانید خدا از شما رو ترش کرده است. اینها وجه الله هست. در زیارت و در دعا و شریف ندبه میخوانید در صبحگاه ها و جمعه این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، کجاست اون وجه اللهی که اولیاء خدا رو به اون وجه الله دارند، یعنی وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام. عیسی وجه الله هست، یعنی انسانی است که رضای او دلیل بر رضای خداوند سبحان است، سخط او دلیل بر سخط خداوند سبحان است. اون که خدا میخواهد در چهره عیسی دیده میشود، در وجود عیسی دیده میشود. عیسی چنین انسان است در دنیا و در آخرت. اگر فردای قیامت دیدید عیسی به کسی لبخند زد، بدانید جایگاه او بهشت است. اگر دیدید دست عیسی به کسی میگوید برو برو، بدانید جایگاه او دوزخ است. اگر فردای قیامت دیدید علی ابن ابی طالب به کسی میگوید بیا،
یعنی جای را تو بهش دسته گردیدید میگوید برو قسیم الجنة و النار، گروهی را پس میزند گروهی را فرا میخواند، بدانید او وجیه الله هست، او وجه الله هست، او دست، او دست خداست. خداوند سبحان اراده خودش را نشان میدهد از دست و بازوی اولیاش، در چهره اولیاش غضب، سخط، رضایت و خوشنودی خودش رو از یک انسان به تجلی میگذارد. جناب عیسی به مقام میرسیده که وجود شاخص در جان معیار هست، عجیب هست، معیار هست برای نشان دادن خواسته های خداوند، معیار هست برای نشان دادن ببون نسبت به حضرت بانی تعالی و از خدا به انسان ها. وجیهن فی الدنیا و الاخره، یه صفت دیگر ماند، و من المقربین، و جناب عیسی از مقربین هست. کلمه مقربین، ما مقربی داریم و متقربی داریم، قربی داریم و تقربی داریم. آنچه ما و شما دنبال آن هستیم تقرب است، یعنی ما میگیم متقربن الله، ما متقربن الله، این همه روزه رو دام رو بستیم خدا متقربن الانک، برای اینکه برای یه قدمی بتو نزدیکتر شدیم، شاید از این طریق بتوانیم گامی بتو خدای من نزدیکتر باشیم. این عبادت رو انجام میده هم متقربن الیک، باشد که این نماز رشته اتصالی بین من و تو باشد. ما در پی تقربیم عزیزان، بین تقرب و قرب فاصله است، قرب کلاس برتر تقرب است. نفرمود من المتقربین، فرمود من المقربین، این خیلی نکته دارد. نه اینکه عیسی از اونهایی است که در آنوز میده به میده به تا برسد، نه، عیسی از اونهایی است که رسیده است، عیسی از اونهایی است که نائل شده است. عیسی من المقربین است، یعنی از اون کسانی است که خدا قرب رو موحدت کرده به عیسی، خدا قرب رو به عیسی داده است. به علاج عیسی نمیتوانست معلم بشر باشد. وجود مقدس نبی مکرم اسلام مقرب عزیزان، یعنی رسیده به قرب. اگر پیغمبر مقرب نبود میتونست معلم میلیاردها انسان در طول تاریخ باشد؟ ذات نایافته از هستی بخش نمیتواند که شود هستی بخش. اگر پیغمبر دست و پا میزد یعنی که هنوز میخواد به خدا نزدیک بشود، نمیتوانست که معلم و الگوی بشریت باشد. اگر کسی میخواد الگوی بشریت باشد، باید خودش رسیده باشد به مقام قرب، تا که کسی ننوشیده باشد از اون صحبا و از اون جام سرمستی که در مقام وصل الهی وجود دارد، نمیتواند موصل بندگان الله باشد. اونی که به جایی نرسیده باشد که نمیتواند کسی را به جایی برسد، اون بندبازی که خودش رو بند مونده میتواند دست کسی بگیرد در دو هوا افتادن. انبیاء الهی، رسولان الهی، اوصیاء انبیاء، ذات مقدسه معصومی، اینها ناقل به مقام قرب شدند، اینها الگویند، خدا اینها رو میخواد برای الگوی بشریت، اینها رسیدن به اون مدارج عالیه، به اون قرب متعالی کامل، لذا به اینها مقرب گفته میشود، اینها من المقربین. فرمود این فرزند تو جناب مریم، این عیسای تو، این مسیح تو عیساست، نام عیسی به اصطلاح اینو میگن از جهت ادبی عطف بیان. مشهورترین دو اسم رو بعد میارن، میگن فلانی مثلا، بعد اسم مشهورترش رو میگن که همه بشناسن، اینو میگن عطف بیان. اول مسیح اومد، بعد عیسی، عیسی ابن مریم، عطف بیان است. عیسی ابن مریم وجیه هم فی الدنیا و الاخره، خداوند ظرف وجاهت، مکان وجاهت عیسی رو مطرح میکند، هم دنیا و دیگر. به اینجا نفرمود خدا و عیسی وجیه هست نزد کی، چون نیاز نبود، نیاز ندارد عیسی نزد کسی وجیه باشد. این بزرگواری بحثی داریم در بین روایات معصومی علیه الصلاه و السلام، یه راوی میاد سوالی کرده است، منطور نمیگه مثلا من میگم سألت الباقر علیه الصلاه و السلام، سألت الصادق علیه الصلاه و السلام، سوال کرده از امام باقر، سوال کرده از امام صادق، چنین و چنان فرمودن. گاهی میگه سألته علیه السلام، سوال کردم از او، سألت او، یعنی کی؟ سألت از اون پرسیدم، اینطور به من گفت. بعد میگن بعضی این که روایت میگن مزمنه، میگن روایت مزمنه اعتبار دارد، خوب است، اسم امام که ندارد. میگن این کسی که آمده است گفته سألت او، ببینید کیست، مزمر کیست. اگر زراره میگوید سألت او، اگر محمد ابن مسلم میگوید سألت او، بدانید زراره و محمد ابن مسلم جز امام هیچ کی را آدم حساب نمیکنند که بخوان ازش سوال کنند در مجلسشون. اینها خودشون اعلم الناس هم، اینها نیاز به این ندارن که اگر اینا میگن سألتو، اینا فقط یه جا خضوع علمی دارن، اون هم در حضور مقام اسمت هست، اون هم در حضور معصوم هست، اینا در از اون سؤال میکنن و نظام روایت اینها معتبر هست. ایسا نیازی نداره به وجیه پیش من و شما باشن، ایسا وجیه هست اندالله. اما
اگر کسی به وجاهت عند الله برسد به الله جزا و به فلک خوب هست. اگر کسی وجاهت در نزد خدا رو پیدا کنه پیش همه عزیز میشه. کسی که در نزد خدا عزیز است در نزد بندگان او نیز عزیز خواهد بود. کسی که به مقام قرب به خداوند سبحان میرسد بدانید با بنده های خدا زود میتونه یکی بشه، زود میتواند دلش با دل بندگان خدا، اون دلی که با خدا نزدیک شده دیگه غبار نداره عزیزان، دیگه زنگار ندارد، بذار با دلهای دیگر هم زود نزدیک می شود و در دلهای دیگر هم زود خانه می کند. این صفت اولیاء خداست، این خصوصیاتی است که این بندگان صالح حق دارند، این انسان های وارسته دارند. جناب عیسی وجیها فی الدنیا و الآخره و منها مقدم. انشاءالله آیه بعدی و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. این فرزند تو جناب مریم کارش به آنجا می کشد، یه کاری میکنه که کسی نکرده است کنه و یا کلمه الناس فی المهد شروع میکنه با مردم سخن گفتن و حالی که فی المهد هنوز توی مهد است. کلمه مهد یادآور همان جمله نبی مکرم اسلام است که خب بلدید آیان عزیزان که اطفه بوله و علم من المهد الالله، چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهدار تلگوی دانش بجون. خود مهد به معنای گاهوار است. حالا زمین رو خداوند سبحان برای کل انسان ها میگه و جعلنا الارض مهادا، ما زمین رو مهد مهد و مهاد قرار دادیم. زمین هم گاهواره است برای همه انسان ها. حالا یه معنی دارد، نکاتی دارد، مطالبی دارد که انشاءالله در گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. و جو کلمون ناس فل مهد سخن میگوید با مردم در گاهواره و حال این که هنوز تارهای صوتی عیسی یارای سخن گفتن دارد. یک کودک در چند سالگی تمام سخن گفتن دارد، میتونه حرف بزنه. این جناب عیسی امروز از مادر متولد شده است، میخواهد صحبت کنه. و من الصالحین قال رب انا یکون لی ولد. خدایا این تعریفی که میگه خیلی خوبه، یه فرزند اینطوری انسان داشته باشه خیلی خوبه، اما از کجا؟ من که تا کنون ارتباطی با انسان نداشتم، از چه شیله خدایا به من مریم میخواهی فرزندی بدی که در گاهواره سخن بگوید، به این صفات رو داشته باشد؟ حال این مسیر کجاست؟ از کجا میخواهد خدا فرزندی بده؟ انشاءالله باید صبر کنیم تا فردا شب اون مسیرش رو برای عالیان پیدا کنیم و خدمتتون بازگو کنیم انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون رو بیش از بیش به نورانیت قرآن مزین و منور بگرداند. از لطائف و ظرافت قرآن کریم در این ماه قرآن ما رو بی بهره قرار ندهد. خوفی به تمسک بیشتر به قرآن و اطرت رو به همه ما روزی بگردانه. دیگه این استازی جانون کسایی که وجاهتی در نزد خدا پیدا میکنن تصرف در دلها میکنن. دلیلی که آیات شریفه قرآن دارد که عیسی خداوند و جائب النزینه و جائب النزینه تبعوک فوق النزینه ظلموک. جناب عیسی همین مقدار بگیم نخواستن تو رو نگه دارن، خواستن تو رو بکشن، خیال کردن تو رو سلیب کشیدن، به دار تا ریختن و ما سلبو و ما قتلو. کی گفته عیسی رو پشتن به سلیب کشیدن؟ شبه مشترک شد هم بر اینها. عیسی حال چنین شد بدان تا قیام قیامت کسانی که تو رو قبول دارن و به تو اظهار ارادت میکنن همیشه بیشترند از کسانی که تو رو قبول ندارن. بلتنونی چی شد؟ 2 میلیارد الان مسیحی در دنیا وجود دارد که عیسی را پیامبر خودشون میدانند. 1.5 میلیارد بودن مسلمان قبول دارد در دنیا وجود دارد که اینها میگویند عیسی روح الله است علی نبینا و علیه الصلاه و السلام. بر عیسی درود و تحیت و سلام میفرستم. او را روح الله میدانند، کلمت الله میدانند، اون شخصیت برجسته الهی میدانند. 3.5 میلیارد انسان امروز رو زمین عیسی را قبول دارند. به عیسی اعتقاد حالا درصدی هم قبول ندارند. و جاء الذین تبروج بعد از 2000 سال از تولد این بزرگ مرد بیش از نیمی از جمعیت روی کره زمین عیسی را می ستایند و از عیسی به عظمت را. این قانون خداست. کسی که وجیه در نزد خدا میشه، خدا هم وجیه در نزد خلق است. بذار ما راه رو پیدا کرد آقا. اگر تونستیم وجاهتی در نزد خدا پیدا کنیم، بدونید در نزد خدا هم خلق هم صاب آبرو میشه. اگر در نزد خدا نتونستیم آبرو پیدا کنیم، پیش خلق هم به جایی کارمون نمیرسه، نمیتوانیم بیشه خرص هم قابلوی دست با کنیم. لذا باید چه خدا بدید؟ باید خدا بدید تا توارث به جایی پا بزارشت. خب حالا دیگه اگر میبینید شما هنوز که هنوز از فرها یعنی رمضان اشاره کردیم شبهای قبل محضر مبارکتون 1300 380 سال دارد میگذارد اون ضربه که اون دست پایین در محراب مسجد کوفه. شما آیان دید برمان در کشور خودمون در لغات دیگر دنیا هنوز احساس میشه که مثل این که این سالگرد اول شهادت علی ابن ابی طالب است. که شما خیال میکنید سال اول شهادت علی بیشتر از این خبر بود از قرآن امیرالمومنین؟ نبوده که. شما بعد از 1380 سال سالگرد شهادت علی را صلوات الله علیه که میگیرید باز احساس میکنید پارسال بوده ماجرا، سال قبل بوده است. یعنی چی؟ یعنی وجاء الذین اتبعوک فوق الذین ظلموک. علی چون تو وجیه عند اللهی وجاهت در نزد خدا داری، بدان که خداوند سبحان هم به تو وجاهت و آبروی در نزد بندگان خود داده است. خدا یا به آبروی امیر المومنین ما را از آبروی علی برخوردار بگردان، ما را از معتقدان شیعیان آمنان پیروان مکتب علی قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.